بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیامبر عظیم الشأن اسلام که ویژگی ها و اوصاف خاصی به حضرت عنایت شده بود و طبق آیات روایات تحقیقات حکیمان و دانشمندانی مانند صدر المتعلهین و حاج ملا هادی سبزواری برترین و بهترین مخلوق پروردگار مهربان عالم بود و همه حقایق قرآنیه طبق خود قرآن کریم بر قلب مبارک او نازل شد. در یک زمانی وقتی جبرئیل امین وحی به محضر مقدسشون مشرف میشه، به جبرئیل میفرماین اذنی منو موعظه کن، منو نصیحت کن. جبرئیل تعارفی نمیکنه با پیغمبر اکرم که من کجا، شما کجا، شما دریایی از بصیرت و دانایی و آگاهی هستید و چیزی بر وجود مبارکتون از حقایق الهیه پوشیده نیست، چطور من شما رو نصیحت کنم؟ جبرئیل بدون وارد شدن به این تعارفات 5 مطلب رو به عنوان موعظه و نصیحت برای وجود مبارک رسول خدا بیان کرد. مطلب اول این بود به حضرت عرض کرد اش ماشئت فإنک میتون. البته خطاب جبرئیل یقینا خطاب به کل انسان هاست، از لحن کلام پیداست، به پیغمبر عظیم و شأن اسلام عرض میکنه به هر شکلی، به هر صورتی، به هر کیفیتی که خودت دلت میخواد زندگی کن، ولی بدان که خیمه این زندگی جمع میشه و این چراغ خاموش میشه و به حیات تو در این دنیا خاتمه داده میشه و میمیری. داستان زندگی انسان بعد مرگ شروع میشه، چون آیات قرآن مجید صراحت داره بر این که همه حقایق بعد از مرگ، یعنی بعد مرگ هر چه هست حقیقت واقعیته و اونجا آدم میفهمه که منهای زمانهایی که انسان با خدا ارتباط داشته در دنیا یا در راه خدمت به عباد خدا بوده خواب و خیالی بیش نبود. خواب و خیالی بیش نبیده یعنی تمامش از بین رفته است. اونجا میفهمه، یعنی در اونجا داستان زندگی داستان خواب و خیال نیست، تمام لحظات زندگی حقیقت واقعیت. بنابراین شکل زندگی جلوگیر از مرگ نخواهد بود و بعد مرگ هم انسان نسبت به شکل زندگیش بی حساب و کتاب نخواهد. چند آیه از قرآن کریم درباره مرگ براتون قرائت بکنم که هم برای خودم این آیات بهترین موعظه و نصیحت و هم برای شما. خداوند متعال به شخص پیغمبر می فرماید انک میتون، یقینا حبیب من خواهی مرد، عظمت تو، شخصیت تو، خاتمیت تو، پیغمبر بودن تو، عزیز بودن تو برای من مانع از مرگ تو نخواهد بود. ما یه سلسله مسائلی رو تو زندگی خودمون میبینیم که به خاطر بودن اون مسائل انسان از خیلی از امور در امنیت. ولی آیه شریفه به پیغمبر میگه هیچ برنامه ای در وجود تو عامل جلوگیری از مرگ تو نخواهد بود. حالا مرگ یا تلخه یا شیرینه یا شربته یا زهره یا جان کندنه یا رها شدن جان از بدن به آسانترین وجه، بالاخره موجود زنده باید بمیره. چقدر زیبا میگه اینجا بابا طاهر همدانی، صدای چاوشان مردن آیو هر روز، به گوش آوازه جان کندن آیو، رفیقان می روند نوبت به نوبت، امان وقتی که نوبت بر من آیو. ابن سینا میگه که از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. یعنی دانششو داره میگه که من خداوند متعال چه توانایی عظیمی از نظر علمی به من داده. 1200 سال پیش ایشون در بلخ متولد شد، در همدان در سن 57 سالگی از دنیا رفت. با این پیشرفت عظیم علم و تمدن هنوز کتابهایی که در طب و در حکمت و فلسفه و در عرفان نوشته، کتابای زندهی در کل کره زمین. این رو عرض کردم که بدانید بار علمی این مرد چقدر سنگین بوده در 57 سال عمر. البته رشته های علوم در زمان ابن سینا محدود بوده، نوشتن در سن 18 سالگی در منطقه بلخ معلمی که معلوماتی رو به او اضافه بکنه نبوده. اون وقت این مرد میگه از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم از قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. میگه گره مرگ قابل وا شدن نیست و مرگ دوایی نداره، جلوگیرم نداره، مانعم نداره. خداوند متعال بر اساس حکمت و مصلحتش که در کتابها و در قرآن بیان شده، مرگ رو برای همه موجودات زنده یک مسئله حتمی قطعی و بی برو برگرد قرار داده. چیزی که در مسئله مرگ هست اینه که خوش به حال کسی که خوب بمیره، هم خوب مردن یعنی چی؟ یعنی در جا آدم سکته کنه دیگه، نره بیمارستان رو تخت نیفته، نه. خوب مردن اینه که آدم مردن رو حس نکنه، مثلا در یه تصادفش بسیار شدید بمیره، بعد که بره اون طرف بفهم مرده، نه. خوب مردن به اینه که امیر المؤمنین می‌فرماید روز مردن انسان دیندار از دنیا بره، به هر شکلی که میخواد بمیره، کشته بشه، تصادف بکنه، از بالای بلندی بیفته، آتیش او رو بسوزونه، اونا رو نمیگن بد مردن و خوب مردن. یه روایتی رو مرحوم فیض نقل میکنن در جلد هشتم محجة البیضاء که وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام اومدن عیادت یکی از شیعیانش کنار بستر که نشستن، به قول ما تهرونیا این شیعه تو کما رفته بود دیگه، چشمشو باز نمیکرد، با کسی حرف نمیزد. بهش هم گفتن که وجود مبارک موسی بن جعفر اومده عیادتت، عکس العملی نشون نداد. عرض کردن یا ابن رسول الله ایشون الان در چه حالیه؟ فرمودن در حال رفتنه. گفتن چگونه داره میره؟ این مهم، چگونه داره میره؟ حضرت فرمودن اگر دیندار داره میره، آخرین رنج رو در این عالم طی میکنه و بعد رفتن الی ابد ذره ای ناراحتی و رنج نخواهد دید. این خوب مردن. و اگر بیدین داره میره، آخرین راحت و لذت رو داره طی میکنه و بعد از بیرون رفتن از دنیا کمترین لذتی دیگه تا ابد برای او نخواهد. خب مهر مردن رو پروردگار عالم بر حیات پیغمبر هم زد، اینکه میتون. این انسانی که در میان تمام مخلوقات الهی نمونه نداشته، نظیر نداشته، چند سالگی مرد؟ 63. شما آدم 63 ساله رو پیر میدونین؟ از کار افتاده میدونین؟ عمر 62 ساله عمر طبیعیه و عمری نیستش که در این حد از عمر آدم ورشکسته بدنی باشه، ناتوان باشه، ضعیف باشه، ایشون آخرین سال عمرشون از مدینه تا تبوک برای جنگ تبوک که 1000 کیلومتر وسط تابستان اون منطقه رفتن و برگشتن، ولی از دنیا رفتن، ولی به خانه قبر منتقل شدن، ولی صورت مبارکشون رو روی خاک قبر گذاشتن. دنبال یه آیه می فرمد و انهم میتون، حبیب من این ملت هم یکیشون زنده نمی مونه، اینا می میرن. خب بعد مرگ چه خواهد شد؟ در آخرین آیه سوره مبارکه غاشیه می‌فرماید ثم ان علینا حسابهم، حسابرسی کل عمر این مردم در قیامت با خود من. آیا از انبیام حسابرسی میشه؟ با اون عظمتشون، یعنی در قیامت با اونام سوال و جواب میکنن یا نه؟ پر سوال و جواب دیگه اونا رو نمیگیره، اونا استثنان، کاری به کارشون نداره. با همدیگه یه نگاهی به قرآن بیاندازیم ببینیم قرآن چی میگه در این زمینه. قرآن مجید میگه ولنسألن المرسلین، به خودم قسم، خدا میگه به خودم قسم، بعد به خودم قسم باز اضافه میکنه یقیناً و حتماً. این لام ولنسألن المرسلین در ادبیات عرب جواب قسم، این لام، خود لام علاوه بر این که جواب قسم به معنی قطعی بودن، اون نون آخر نسألن هم که تشدید داره به معنی حتمی بودن. آیه معنیش این میشه والله قطعا و حتما از همه انبیام سوال و جواب خواهند. یعنی شما حساب کار خودتونو بکنید، یه وقت مغرور نشین به رحمت من، وقت پیش خودتون چیزی رو نسازیم که یه جوری قیامت رد میکنیم خودمونو. با انبیا چه سوالی جوابی دارن قیامت؟ قرآن میگه که قیامت از تک تک انبیا میپرسن که شهادت بدن خودشون در محضر پروردگار و در مقابل امتهاشون که آیا شما بدون در نظر گرفتن مسئله پیام‌های من رو به بندگان من رساندید یا نه؟ خودشون باید اقرار بکن. اگر حوصله کردید بعد جلسه، بعد اینکه صبحانه میل فرمودید، آیات آخر سوره مبارکه مائده رو ببینید، یک صفحه آخر سوره مائده درباره سوال و جواب پروردگار در قیامت با حضرت مسیح. تو به امتت این حرف رو زدی؟ نه. تو مادرت رو به این عنوان به این مردم معرفی کردی؟ نه. تو خودت رو به مردم معرفی کردی که مانند من تو را بپرستند؟ نه. پس این چه وضعیه که امت تو دارن؟ عرض میکنه خدایا هیچ کسی جستو باطن من و پنهان پرونده منو خبر نداره. هر چی امت من به من نسبت دادن دروغه، من نگفتم، من اینا رو به این برنامه ها دعوت نکردم. خدایا تو میدونی. خدایا این عرصگاه محشرم عرصگاهی نیست که من گردنم رو کج بکنم و به حضرت تو بگم این چند میلیارد مسیحی رو به من ببخش، ازشون گذشت کن، از شرکشون، از کفرشون، از این اوضاعی که از اروپا و امریکا به دنیا به عنوان مسیحیت تحمیل کردن، از کلیسا سازیشون، از دروغ پردازیاشون، از این که جنس زن و از خونه‌ها در تمام کره زمین بیرون کشیدن و این فساد رو بر جهان حاکم کردن، اینجا جای این حرفانی خدایا، اینجا حکیمانه جای این حرف انهم عبادک، کل اینا مخلوق تو هن، به بنده عیسی هیچ ارتباطی نداره، خودت میخوای ببخششون، میخوای کلشونو بیریز به جهنم، به منش. همه انبیا هم همینجوری حرف میزنن. ممکنه بگین غیر پیغمبر ما که او محبتش همه انبیا بیشتر، عاطفش گسترده تر، رحمتش وسیع تر. حالا انبیا به خدا اینجور میگن انهم عبادک، اینا مربوط به خودت هم، میخوای ببخششون، میخوای به هر جهنم. اما پیغمبر ما اینجور نیست، تا وای نسته آخرین نفرمونو نکنه تو بهش نمیره. اینم بیاین با هم دیگه در قرآن ببینیم، ببینیم قیامت پیغمبر با امت خودش برخوردی داره. این رو هم در سوره مبارکه فرقان حدوداً آیه 31-32 ببینید. خداوند می‌فرماید قیامت که برپا میشه، اولا در سوره هود آیه 105 می‌فرماید یوم لا تکلم نفس الا بإذنه. میلیاردها انسان رو که وارد قیامت کردن فقط نفس می‌کشن، اونم نفس آهسته که صدای نفسشون هم نمیاد و یک نفر هم اجازه حرف زدن با منو نداره. یوم لا تکلم نفسون الا به اذنه، مگه من اجازه بدم بگم فلان کس شما میتونی حرف بزن؟ این آیه سوره هود در جلد دوم کتاب با عظمت اصول کافی که بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه تکیهگاه ماست، البته ما نمیگیم 100% مانند قرآن مجید هر چی در کافیه صحیحه، نه، ما آدمای با انصافی هست، اهل تسنن میگن ما 6 تا کتاب داریم که مو به مو هر چی توشه درسته، که ما از هر کدومش 2000 خطا در رو بردیم، نوشتیم، چاپ هم شد، ولی ما بی انصاف نیستیم. ما حرفمون اینه که 90% از کتاب شریف کافی که 10 جلده با آیات قرآن هماهنگی داره. حال 10%ش هماهنگی نداره، اون دیگه تخصصیه، ممکنه یکی بیشینه انقدر تحقیق بکنه بگه نه 5% از این 10% هم با آیات هماهنگی داره، که این کارو مشالله به این توان و حرکت علامه مجلسی در 25 جلد کتاب فقط درباره کافی انجام داده، غیر بهارش که 110 جلده، اون یه کتاب جداگانه ای. این 25 جلدش اسمش مرآت العقول و فنی ترین کار مرحوم مجلسی، شاهکار علمیش در جلد دوم کافی روایت از حضرت صادق علیه السلام که اولین کسی که پیغمبر می‌فرماید وارد محشر میشه من هستم و اولین کسی که بهش اجازه میدن در اون سکوت مطلق قیامت که صدای نفس کسی شنیده نمیشه من هستم که حرف بزنم، اولین مطلبی هم که به خدا میگم همینه که تو سوره فرقانه و قال الرسول یا رب ان قومی، امت من، امت مسیح که روبروی مسیح محاکمه شدن، یهودیان روبرو موسی محاکمه میشن، دیگران روبرو نوح محاکمه میشن، امتهای دیگه ربطی به پیغمبر اکرم نداره. و قال الرسول یا رب ان قومی، خدایا من درباره امت خودم یه حرف دارم، یه درد دل دارم، یه گلایه دارم، یه شکایت دارم، و اون اینه که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن رو از کل برنامه های زندگیشون بیرون انداختن، اونایی که بیرون انداختن. ربا حرام، رباخور میگه نه، این بیرون انداختن قرآن. حجاب واجبه، خیلی دخترها و خانوما میگن نه، نه، ما میخوایم اینجوری بیایم بیرون. اگه یه خود دیگه دیر جنبیده بودن تابستون امسال این اروپا میومدن بیرون، قصد داشتن اونجوری بیان بیرون، نیمه اوریان. واجب حجاب، بی اجابا میگن نه، شراب حرامه، مشروب خورایی که دارن از خارج میارن قاچاق میارن تو خونه ها میندازن و میخورن میگن نه. زنا حرامه، کلی دختر و پسر رابطه نامشروع با هم دیگه دارن، حتی زنای محسنه میگن نه. این بیرون انداختن قرآن از زندگی. اما شما ها که قرآن در زندگیتون در کاره، این شکایت رسول خدا شما رو نمیگیره. شما باید خیالتون راحت باشه. حالا غیر از شکایت پیغمبر ما دیگه در روایات و آیات نداریم که در امت اسلام غیر پیغمبر شاکی دیگه نباشه. در امت ها شاکی خودن بیان، در امت اسلام دو تا شاکی وجود داره، یکی پیغمبره یکی قرآن مجیده. این رو هم از قول پیغمبر عظیم الشأن اسلام بشنوید: فإنه، این هم در اصول کافیه در جلد دوم، فإنه شافع مشفع. قرآن از هر کی شفاعت کنه خدا شفاعت قرآن رو قبول میکنه. و ماهل مصدق، و قرآن از هر کی شکایت کنه در جا خدا به شکایتش رسیدگی میکنه. و قرآن از کی شاکیه؟ از من و شما که شاکی نیست. ما که خانواده هامون حجاب رو رعایت میکنن، اهل ربا که نیستیم، اهل شراب که نیستیم، اهل رابطه نامشروع که نیستیم. اونایی که این آیاتو پشت سر انداختن مورد شکایت قرآن کریمن. دیگه با شکایت پیغمبر و قرآن، ائمه ما به همون شکایت پیغمبر و قرآن قناعت میکنن: فإنه شافع مشفع و ماهل مصدق. خب این یک آیه، إنک میت و إنه میت. اش ما شد فین نکمه ایتو. اما آیه دیگه، این آیه هم خیلی آیه قابل توجهی: ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدم. اگر من رقم مرگ کسی رو زدم ساعت 4:10 و 11 ثانیه و 1 لحظه نصف شب، این 1 لحظه کمتر از 1 ثانیه نه عقب میفته نه جلو میفته. از موتور ساعت دقیق تره که این مرد، این زن، این جوان، این اعلی حضرت، این نخست وزیر، این وکیل، این مرجع تقلید، این پیغمبر، این امام کی باید بمیره؟ همون وقتی که مقرر کردم بدون یه چشم به هم زدن عقب افتادن یا جلو افتادن میمیره. کسی نمیتونه مرگ کسی رو جلو بندازه، عقب بندازه. یه داستان زیبایی هم کنار این آیه براتون نقل بکنم. موسی بن عمران از انبیایی بود که زیاد با خدا مستقیما مناجات کرد، خوشبو پروردگار رو هم مستقیم میشنید. از کوه طور داره بر میگرد، بیرون شهر دید یه بزرگواری با یه دنیا ادب وقار تک و تنها، یه بیل و یه کلنگ داره قبری رو آماده میکنه، دیگه آخرای کاره، خیلی قبر تمیزی هم کنده، سرش هم به کار خودش مشغول. موسی هم وایستاده بود تماشا میکرد، کار درست این لذت میبرد، خیلی تمیز کار میکرد. تو دلش هم میگو خدایا کیو میخوان تو این قبر دفن کنن؟ چرا این مرده اینقدر قریبه؟ هیچکی نی اینجا. اونی که میخوان اینجا دفن کنن مرده، چون خیلی قبرها تو بهشت‌زهرا الان آماده است ولی صحابای اون قبرها زندن دارن را میرن، یا بعد از ظهر میمیرن، یا امشب میمیرن، یا فردا صبح زود میمیرن. زودتر از مردن ما کارهای ما رو انجام میدن. قبر تموش، این موجود با ادب با وقار آرام برگشت به موسی بن عمران گفتش که من این قبر رو برای یه نفر کندم، علاقه دارم شما بری بخوابی ببینم اندازش هست یا نه. از بس این آدم با عظمت بود، موسی خیلی سریع قبول کرد، گفت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، وارد قبر شد، خوابید، چون کاملا که خوابید دید قبر اندازه است. قبرکن گفت من ملک الموتم، مهلتتون تمام. جان موسی رو گرفت، تموش. بریم خونه به زن و بچه بگیم، بریم خبر بدیم، اقلا جنازه ما رو تشییع. لحظه مرگ اون وقت رسیده بود، تشییع میخوان بکنن، میخوان نکنن، میخوان زن و بچه بفهمن نفهم. جبرئیل گفت منو موعظه کن. جبرئیل گفت اش ماشه، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، خوبی یا بد، فإنک معیتون، میمیری. این نصیحت اول جبرئیل. بازم مطالبی در رابطه با این نصیحت هست براتون عرض میکنم. امروز هر چهار تا بچه وارد اتاق مادر شدن. البته امیمن به بچه ها گفت نرید تو اتاق، مادرتون استراحت کرده، ولی بچه ها گفتن نه. شکل نشستنشون و روایات اینجور میگن، حضرت مجتبی که بزرگترین بچه فاطمه زهرا بود 8 سالش بود اون وقت، چی کار کردین مردم؟ این بچه ها که هنوز بزرگ نشده بودن، چقدر بلا سر این خانواده اووردین که مادرشون تو سن 18 سالگی باید از دنیا بره؟ چه مصیبتی برای خاندان پیغمبر ایجاد کرد؟ واقعا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. ابی عبدالله پایین پای مادر نشست، زینب طرف راست بدن، کلثوم طرف چپ بدن، به ترتیب اینا یه سال با هم فاصله سنی داشتن. امام مجتبی 8 سال، ابی عبدالله 7 سال، زینب کبرا 6 سال، حضرت کلثوم 5 سال. هرچی مادر رو صدا میزنن دیگه مادر جواب نمیده. میدونید بچه ها چه کردن؟ امام مجتبی صورت رو صورت مادر گذاشت. حضرت ابی عبدالله الحسین صورت کف پای مادر گذاشت. دو تا دختر صورت روی بدن مادر گذاشتن. جوابی از مادر نشنیدن. این یه منظره دردناک برای اهل بیت پیغمبر، که البته وقتی امیرالمومنین در اتاق باز کرد و این اوضاع رو دید، زانو بغل گرفت. اما یه منظره که سخت‌تر از این منظره بود، اون منظره بود که دختر میان گودال قتلگاه، صورت روی گلوی بریده گذار، به مردم میگفت منو نبرین، بگذارید من کنار بابام بمونم، اینقدر براش گریه کنم تا بمیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا واغفر لموتانا ايد وانصر امام زماننا.